بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و بالجمله یکون مثل العالم و العادل و غیره ما من الصفات الجاریه علیه تعالی و علی غیره جاریتن علیه ما بمفهوم واحد و معنی خارج. در این تنبیه پنجم مرحوم آخوند قدس سره الشریف فرمودن اون مقداری که بین مبدأ و ذات معتبر هست همان تلبس ذات به مبدأه، اما قیام مبدأ ذات چیز یا ایست ملیر ذات و مبدأ در این شارفت یاد مبدأ بباشون به ایز ملانزوری ذات قیام در ذات داره این دو، یا مبدأ یک مفهوم انتظایی است که منتزع از ذات میشه و هیچ منشئی برای این مبدأ غیر از منشأ انتزاع وجود نداره. برای خود این مفهوم و این مبدأ ما به ازاء خارجی نیست. و صورت چهارم اونجاییست که ذات و مبدأ با هم اتحاد و عینیت دارند و تلبس ذات به مبدأ به عنوان عینیت و اتحاد. بالاخره مرحوم آخوند می‌فرمایند در تمام این چهار صورت ذات و مبدأ با هم ارتباط دارن، ارتباطشون به نحوی است که ذات متلبسه به مبدأ، لکن تلبس به یکی از این انحاء اربعه تصویر میشه. طبق این بیان فرمودن ما نتیجه میگیریم صفاتی که بر خداوند و بر غیر خداوند اطلاق میشه مثل کلمه عالم یا کلمه حی، این صفات در هر دو مورد یک معنا و یک مفهوم واحد داره. وقتی که میگیم الله تبارک و تعالی عالمون و میگیم زیدون عالمون، عالمون در هر دو قضیه از نظر معنا و مفهوم یکسانه. الله تبارک و تعالی عالمون یعنی ذات خدا تلبس به علم داره، زید عالمه یعنی ذات زید تلبس به علم داره. لکن اختلاف بین اینها در کیفیت تلبسه. خداوند ذاتش تلبس به علم داره به طوری که ذات و علم با هم اتحاد و یگانگی دارند، اما در زیدون عالمون بین ذات و علم دوئیت و اثنینیت وجود داره. در کیفیت تلبس بینشون اختلافه، اما در مفهوم مشترکن. عالم یعنی من ینکشف و لدیه شی، کسی که در نزد او یک شیعی روشنه. بین عنوان عالمون در خداوند و غیر خدا از نظر مفهوم، باز تأکید میکنیم خوب این رو دقت کنید، از نظر مفهوم فرقی وجود نداره، کما این که حالا ما عنوان عالمون رو هم کنار بگذاریم، در مفهوم وجود و وقتی شما میگید الله تبارک و تعالی موجودون و میگید زیدون موجودون، باز در اینجا بین این دوتا از نظر مفهوم فرقی وجود نداره. مفهوم وجود یک مفهوم مشترک معنویه بین همه موجودات عالم. بله، حقیقت وجود در خدا با حقیقت وجود در انسان قابل مقایسه نیست، کما این که باز یک مثالی رو بعد از درس دیروز برای بعضی از آقایون عرض کردن، ما یه وقتی یک کسی که عنوان مجتهد جامع و شرائط رو داره میگیم این شخص عالمون، یه کسی هم که ابتدای جامع المقدمات رو داره میخونه میگیم این هم عالمون. در هر دو کلمه عالم رو استعمال میکنیم از نظر مفهوم یکسانه، اینطور نیست که اون عالمونی که بر اون مجتهد جامع و شرائط اطلاق میکنیم یک معنایی غیر از این عالمونی که بر کسی که جامع المقدمات میخونه اطلاق بشه. همین عالمون درست از نظر معنا مثل اون عالمون هست، اما از نظر واقعیت، از نظر مرتبه علمی و پیداست بین این دو نفر اختلاف بسیار زیاده. این خلاصه نظریه مرحوم آخونده و عرض کردیم بعد اشاره می کنند به این که با بیان ما بطلان کلام صاحب فصول روشن میشه. صاحب فصول در این صفات جاریه بر خداوند متعال قائل به نقل شده، که نقل معناش این است که اون عالمونی که در مورد انسان به کار میبریم وقتی در مورد خداوند اطلاق میشه یک معنای دیگری داره و به یک معنای دیگری نقل داده شده. مرحوم آخون میفرمایند ما در جواب صاحب فصول میگیم شما سه راه بیشتر ندارید، یا باید بگید این عالمون در خدا با عالمون در غیر خدا از نظر مفهوم یکسانه، این یکی. راه دوم این است که بگید عالمون در خداوند یک معنای مغایری با عالمون در انسان داره. خب معنای مغایرش این است که مقابل اون عالمون در انسان باشه که نعوذ بالله میشه جاهلون. راه سوم این است که بگید ما اصلا این عالمون در مورد خداوند معناشو نمیفهمیم، قرآن میخونیم عالمون، رزاقون، علیمون، حکیمون، قدیرون، حیون، اما معنای اینا رو ما نمیفهمیم، یک لغلغه لسانه. میفرماین راه دوم و سوم مسلم باطله، پس تعین پیدا میکنه راه اول. این تتمه تنبیه خامس. اینو بنا داشتم در تطبیق عرض بکنم، بعضیا در دفاع از صاحب فصول این مطلب رو گفتن. و بالجمله یکون مثل العالم و العادل و غیره ما. از غیره ما یعنی چه؟ یعنی از صفاتی که جاری است بر خداوند متعال و بر غیر خداوند، مثل حیون مثلا، اینها جاریتن علیه ما به مفهوم واحد و معنی فارغ، جاریست بر خدا و غیر خدا به مفهوم واحد و معنای فارد. فاردم از فرده، یعنی همون واحد. عالمون در خدا با عالمون در غیر خدا از نظر معنا بینشون فرقی نیست. و این اختلفا فی ما یعتبر فی الجرگ، و اگرچه که اختلاف دارن خدا و غیر خدا در اون چه که معتبر است، یعنی حالا این اختلاف ها یعنی عالمون در خدا با عالمون در غیر خدا اختلاف دارن این دوتا در اون چه که معتبر است در حمل. چی معتبره؟ من الاتحاد و کیفیت تلبس بالمبدا، از اتحاد محمول با ذات و کیفیت تلبس ذات به مبدا. یعنی چی؟ حیث و انهو به نحو العینیه فیه تعالی، انهو یعنی انه تلبس، تلبس ذات به مبدا به نحو اتحاد و عینیت است در خداوند متعال و به نحو حلول یا صدور است در غیر خدا. اختلافشون در کیفیت تلبسه. بنابراین بیان فلا وجه لمن تزم بهی فی الفصول، وجهی نیست برای اونچه که صاحب فصول به او ملتزم شده من نقل صفات جاریت علیه تعالی، که صفاتی که جاری بر خداوند متعال نقل داده شده، اما هیه از اون معنایی که این صفات بر اون معنا هستند، که من المعنا بیان برای ماهیت، اما هیه علیها من المعنا. صاحب فصول فرموده این صفات خداوند معانیش از اون معانی که در غیر خداوند هست نقل داده شده به یک معنای دیگر. فلا وجه برای این کلام صاحب فصول کما لایقا، که مخفی هم نیست که این حرف صاحب فصول یه حرف باطلی. کیفه می‌فرمان چگونه مخفی باشد بطلان کلام صاحب فصول، و حال آنکه ولو کانت به غیر معانی هل عامه جاریتن علیه تعالی، اگر این صفات خداوند متعال به غیر از اون معانی عامه جاریه بر خداوند باشه، یعنی بگیم عالم غیر از اون معنایی داره که در سایر ممکنات، در سایر موجودات ما اطلاق میکنیم، کانت صرف لغلغت لسان، این عنوان لغلغه لسان پیدا میکند و الفاظون بلا معنا میشه الفاظ بدون معنا. چرا دیگه؟ اگه ما یه لفظی رو بگیم ما معناشو نفهمیم. نه حقیقتشو نمیفهمیم، اما وقتی که میگیم خود شما مفهوم الله رو نمیفهمید، یعنی چی؟ از نظر مفهومی کاری به حقیقت نداریم. از نظر مفهومی چرا مفهومشو میفهمیم؟ الله یعنی اون ذات مستجمع لجمیع صفات الکمالیه، این مفهوم اللهه، اما این ذات حقیقتش چیه او رو نمیفهمه. اون معناش رو که میفهمی بله معناست. خب درسته اما مرحوم آقا میفرماید این خارج از مفهوم علمه. اینی که میفرمایید در میگرده به همون کیفیت تلفظ. در خداوند ذات خداوند متلبس به علم است به نحو الاتحاد. به نحو الاتحاد عبارت اوقاش همین است که شما میفرمایید یعنی مسبوق به جهل نبوده. در زید ذاتش متلبس به علم است به نحو الاسمینیه. به نحو الاسمینیه یعنی این ذات مسبوق به علم مسبوق به جهل بوده بعدا عالم شده. این بر میگرده به کیفیت تلبس، اما بر به مفهوم بر نمیگرده. مثل این که عرض کردم، حالا مثال خیلی نزدیکترش همون مثالیست که میگید ما یه وقت میگیم هذا المجتهد عالمون، یه وقت میگیم این آقایی که داره جامع المقدمات رو شروع میکنه عالمون. این عالمونه در اینها دو تا معنا داره یا یه معنا داره؟ نه شما اجازه بدید مثال یغرب و منوش هم دیگه. حالا در این مثال من سوالم این است که کسی که 70 سال ازش گذشته تمام فقه رو استنباط کرده، مبانی اصولیه داره، مبانی فقهیه داره، بگیم این عالمون. اون آدمی هم که روز اول یا سال اول طلبگیش هست بگیم عالمون. این عالمونه در این دوتا دوتا معنا داره یه معنا داره؟ حتما یه معنا داره دیگه. نمیشه بگید اون عالمونه در اون مجتهد یه معنایی داره، این عالمونه در اینجا یه معنای دیگه داره. نه یه معنا داره. پس اختلافشون در چیه؟ اختلافشون در اون مقدار تلبس به علمه. ما در مورد خداوند میگیم در اصل تلبس خدا به علم میگیم اتحاده، در زید میگیم اثنینیته. اما در این مثال میگیم آقا مقداری که این مجتهد متلبس به علمه این مقدارش بیش از اون مقداریست که این آدم سال اولی متلبس به علم شده. اختلاف در مقدار تلبس ربطی به مفهوم نداره. این شخص عالم شده اما مفهوم عالم چی؟ نه بابا مفهوم دست ما نیست که. لفظ یه معنایی داره. شما مگه قبلا نخوندید که از بحثایی که قبلا خوندید این بود که اراده در مفاهیم الفاظ دخالت نداره. لفظ یه معنایی داره، تو شما معنا رو اراده بکنه چه اراده نکنه، اختیار معنا دست ما نیست. خب فإن غیر تلك المفاهیم العامه الجاریه علی غیره تعالی، غیر از این مفاهیم عامه‌ای که جاریه بر غیر خداوند متعاله، عبارت مقداری رسا نیست. در عبارت قبل فرمود ولو کانت به غیر معانی ها. این غیر کل مفاهیم همون غیر معانیه. یعنی اگر عالمونه در خدا غیر از اون معنای عالمونه در انسان باشه، مرحوم آخون میفرمد این غیر غیر و مفهومه. این غیر برای ما مفهوم نیست و معلوم نمیشه الا به ما یقابلها، مگر اینکه مقابلش رو بیاریم. شما میگید علم، عالم در خداوند. این عالم در خدا یا همون معنای عالمونه در انسان باید داشته باشه که مدعای ما ثابت میشه، یا غیر او، غیر از اونم مرحوم آخون راهشو میبنده، میگه غیر از او هیچ مصداقی غیر از مقابل او نداره. یعنی غیر از اون عالمونه در انسان ما چیز دیگری نداریم الا مقابل او، یعنی جاهلون. اینجا رو باز خوب دقت کنید، میگیم عالمونه در خدا و عالمونه در انسان. اگر عالمونه در خدا همون عالمونه در انسان از حیث مفهومیه، مدعای ما ثابت. اگر غیر او باشه، غیر او باشه، اینجا به حسب بدوی دو احتمال درش هست. میگیم آقا غیر از او، میگیم عالمونه در خدا، غیر از عالمونه در انسانه، یعنی به معنای قدرت. آخو میفرماد نه، این احتمال درست نیست. اگر غیر از او باشه، این غیر هیچ معنایی غیر از مقابل او نیست، یعنی باید بگیم جاهلون. این غیر و این غیر تلکل مفاهیم، این غیر غیر مفهوم است و غیر معلوم است الا به ما یقابلها، مگر مقابل اون عالمونه در انسان، الا به ما یقابل این مفاهیم عامه را. مثال میزنه آخون، ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمون، اما انعنی، همون معنای عامش رو، عالم یعنی چه؟ یعنی من ینکشف و لدهی که شیء، کسی که شیئی در نزد او روشنه، میفرماد فهوه ذاک المعنی العام، این همون معنای عامیست که ما ادعا میکنیم. او انهو مصداق لما یقابل ذاک المعنی، یا خداوند مصداق اون معنای مقابل و ضد عالمونه که میشه جاهلون. فتعالی عن ذلک علوا کبیرا، خدا منزه از این معنای مقابل هست. احتمال سوم این است که و اما ان لا نعنی شیئا، بگیم عالمونه در خدا رو هیچ چیز ازش نمیفهمیم، و تکون کما قلنا من کونها صرف لغلغه، این صرف لغلغه است، و کونها بلا معنا، الفاظش میشه بلا معنا کما لا یخفا. ولعجب انه جعل ذلک، صاحب فصول قرار داده ذلک، یعنی این نقل را، اینی که فرموده در صفات خدا نقلی به وجود آمده، این نقل رو علت قرار داده برای عدم صدق این صفات در حق غیر خدا. فرموده چون عالمونه در خدا یه معنایی است که از اون معنای عالمونه در انسان نقل داده شده، اون صفت خدا رو نمیشه بر غیر خدا اطلاق کرد. و هوه کما ترا، این مطلب همونطور است که تو میبینی، یعنی بطلانش روشنه، ما گفتیم اصلا نقلی وجود نداره. اینجا دقت بفرمایید، تمام این فرمایشات در صورتی است که نقل که مرحوم صاحب فصول میگه مرادش نقل از حیث مبدع باشه. یعنی بگیم علم که مبدعه در مورد انسان با علمی که مبدعه در مورد خدا معناش فرق میکنه. اما بعضیا گفتن صاحب فصول مرادش نقل در خود هیئته، همین که آقا هم اشاره کردن، صاحب فصول میخواد بگه این هیئت فاعلون در مورد ممکنات با هیئت فاعلون در مورد خداوند فرق میکنه. نقل در هیئت به وجود آمده. اون وقت اگر ما مسئله نقل در هیئت رو مطرح کردیم، دیگه این اشکال آخون وارد نمیشه، دیگه مسئله یقابل و ذاک المعنا این حرفا در کار نیست. صاحب فصول ادعاش اینه که هیئت فاعلون وقتی در مورد ما استعمال میشه این هیئت یه معنایی داره، وقتی در مورد خدا استعمال میشه یه معنایی داره، اما از نظر مبدأ بینتون هیچ اختلافی نیست. بعد مرحوم آخون میفرماد و به تأمل فیما ذکرنا ظهرن خلال فی مستدل من الجانبین. وقتی دقت کنی در آنچه که ما ذکر کردیم روشن میشود خلال در آنچه که از دو جانب استدلال شده و محاکمه بین طرفین فتأمل. اینجا دو تا مطلب در این عبارت مرحوم آخون داره. یک عبارت این است که میفرماید که اگر ادله طرفین را، طرفین یک طرف کسانی هستند که میگویند قیام مبدأ به ذات معتبره، دسته دوم کسانی هستند که میگن قیام مبدأ به ذات معتبر نیست، دسته اول اشاعران، دسته دوم دیگران هستند. مرحوم آخون می فرماین اگر در ادله اینها دقت کنیم می تونیم یک محاکمه‌ای بین اینها انجام بدیم. ما محاکمه یعنی طوری بیاییم توجیه بکنیم و این نزاع طرفین رو یک نزاع لفظی قرار بدیم، بگیم که اونهایی که می گوین قیام مبدأ به ذات معتبره مرادشون قیام صدوریه، اونهایی که میگن قیام مبدأ به ذات معتبر نیست مرادشون قیام حلولیه. به عبارت اخرى اونهایی که چون میخواییم محاکمه رو طبق تحقیق مرحوم آخوند درست کنیم، بگیم اونهایی که میگن قیام مبدأ به ذات معتبره مرادشون از قیام تلبس است، به ای نحو من انحاء تلبس. اونهایی که میگن قیام مبدأ به ذات معتبر نیست مرادشون خصوص قیام حلولیه. این میشه محاکمه بین طرف. بعد مطلب دوم کلمه فتعمله. این فتعمل یک احتمالش این است که تأمل کن تا این محاکمه رو بفهمیم. خب ما هم الان محاکمه رو برای شما بیان کردیم، این یک احتماله. احتمال دوم که یعنی بنابراین احتمال اول دیگه اشاره به اشکال نداره، تأمل کن تا محاکمه بین طرفین رو بفهم. احتمال دوم این است که فتعمل اشاره به اشکال داشته باشه، یک اشکالی رو کتاب منتهی درایه نوشته، یک اشکالی رو کتاب عنایت الاصول نوشته. این رو دیگه واگذار میکنیم به خود آقایون، مراجعه بفرمایند ببینن اونجا. تنبیه ششم این است که آیا در استعمال مشتق اسناد مبدأ به ذات باید اسناد حقیقی باشه، یا اینکه اگر اسناد مبدأ به ذات اسناد غیر حقیقی هم بود اینجا استعمال مشتق مانعی نداره. در اون تنبیه پنجم و چهارم و اینها اونجا بحث در این بود که آیا بین مبدأ و ذات چه تغایری باید باشه، کیفیت تغایر چگونه است و آیا قیام مبدأ به ذات لازمه یا نه. در این تنبیه ششم بحث در این است که اگر ما بخواهیم یک مشتقی را استعمال کنیم و این استعمال ما استعمال حقیقی باشه
آیا شرط در این استعمال حقیقی این است که اسناد مبدا به ذات اونم حقیقی باشه، یا اینکه اسناد مبدا به ذات اگر مجازی هم بود اما معذالک استعمال مشتق استعمال حقیقی. مثالی بزنیم، مرحوم آخون فرمان یه وقت است که میگیم الماء جارن، خب این جارن مشتق، استعمال این مشتق حقیقیه، اسناد جریان به خود آب هم اسنادش هم اسناد حقیقی. اما یه وقت است که میگیم المیزاب و جارن، جارن مشتقه، اما اسناد جریان به میزاب اسنادش اسناد حقیقی نیست. این مجاز در اسناده. بس در این مثاله میخواییم ببینیم در المیزاب و جارن آیا این جایی که ما مشتق رو استعمال کردیم مشتق از دائره استعمال حقیقی خارج شده، چون اسناد مبدأ به ذات مجازیه، یا نه؟ مرحوم آخون فرمان خیر، فرقی نمی کنه. در هر دو مثال مشتق در ماوز علیه استعمال شده، خود جارن در معنای خودش استعمال شده، استعمال حقیقیه، ولو این که در اولی اسناد جریان به آب حقیقیه و در دومی اسناد جریان به میزاب مجازیه. و بعد می‌فرمان باز از این بیان ما بطلان کلام صاحب فصول روشن میشه. صاحب فصول فرموده از شرایط حقیقی بودن استعمال مشتق این است که اسناد مبدأ به ذات اسناد حقیقی باشه. اگر اسناد مجازی باشه استعمال غلط هست. مرحوم آخون می‌فرماید صاحب فصول بین مجاز در کلمه و مجاز در اسناد خلق کرده، به توضیح میدیم. از سادس از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریهی علی ذات حقیقتن در صدق مشتق و حمل مشتق بر ذات به نحو حقیقی لا یعتبر التلبس بالمبدأ حقیقتن و بلا واسطه فی العروض، تلبس ذات به مبدأ لازم نیست که حقیقی باشه، لازم نیست که ذات متلبس به مبدأ باشد بدون واسطه در عروض. واسطه در عروض به اون واسطه میگویند که عارض، حقیقتن مال اون واسطه است. بالعرض و ثانیاً به ذل واسطه اسناد داده میشه، مثل این که میگیم المیزاب و جاره، که این میگیم نابدان جاریه، در حالی که نابدان جاری نیست. جریان اولاً و به ذات برای چیه؟ برای آب، ثانیاً و بالعرض به این نابدان نسبت داده میشه. کما فی الماء الجاری، همانطوری که در ماء جاری عرض میکنم که تلبس حقیقیه و بلا واسطه است، یعنی جریان بلا واسطه عارض بر ماء میشه. بل یکف تلبس و به تلبس به مبدأ کافیه ولو مجازن و مع هذه الواسطه، یعنی واسطه در عروض. کما فی المیزاب الجاری، بگیم المیزاب و جاری، و اسناد الجریان الی المیزاب، اسناد جریان به نامدان، و امکان اسنادن الی غیر ما هو له، این اسناد به چیزی است که این جریان برای او نیست و بالمجاز الا انه، یعنی ان المجاز فی الاسناد لا فی الکلمه، مجاز در اسناد نه در کلمه. شما دقت کنید، یادتون هست در باب مجاز یه مجاز در کلمه داریم. مجاز در کلمه یعنی لفظ را، این لفظ اسد را خودش رو در رجل شجاع استعمال کنیم مجازن، میشه مجاز در کلمه. اما یه مجاز در اسناد داریم. مجاز در اسناد مثل همینی که ما جریان را اسناد میدیم به میزاب، در حالی که این جریان در واقع برای ماه، این رو میگن مجاز در اسناد. فالمشتق فی مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی، مشتق در این مثال یعنی در المیزاب و جاره در معنای حقیقیش استعمال شده. و این کان مبدعه مسندن الی المیزاب بالاسناد المجازی، ولو اینکه مبدعش که جریانه اسناد داده شده به میزاب به اسناد مجازی، ولا منافات بینهما اصلا، منافاتی نداره که خود استعمال مشتق حقیقی باشه اما اسناد مبدع به ذاتی باشه مجازی. بینهما یعنی بین این که استعمال مشتق حقیقی باشه، این یک، و اسناد مبدع به ذات مجازی باشه، اینم دو. کما لا یخفا ولیکن ظاهر الفصول بر صریح او اعتبار الاسناد الحقیقی. صاحب فصول گفته در استعمال مشتق باید اسناد مبدع به ذات حقیقی باشد، معتبر از اسناد حقیقی در صدق مشتق حقیقتن. آخون می فرماید و که انهو من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه. می فرماید صاحب فصول این مجاز در کلمه و مجاز در اسناد خلط کرده. ما الان بحثمون اینه، اگر یه مشتقی حقیقتن بخواد استعمال بشه، آیا اسناد مبدع به ذات باید حقیقی باشه یا نه؟ اون اسناد چه حقیقی باشه چه غیر حقیقی، ربطی به استعمال مجازی مشتق نداره. مشتق در هر دو صورت در معنای حقیقی خودش استعمال شده. جارن در این دو مثال در غیر ما وضع علیه استعمال نشده. شما صاحب فصول خیال کردید که اگر مجاز در اسناد شد دیگه جارم در غیر ما وضع علیه استعمال میشه. نه، اگر مجاز در اسنادم باشه اون جارم در غیر ما وضع علیه استعمال نشده. و کأنه من باب الخلط بین المجاز در اسناد و مجاز در کلمه. و هازا یعنی این مجاز در کلمه محل الکلام بین الاعلام، یعنی میخواییم ببینیم اگر اسناد مجازی بود مجاز در کلمه میشه یا نمیشه. و این مجاز در کلمه محل کلام بین الاعلام در این تنبیه ششمه. و الحمد لله و هو خیر و ختام. و صلی الله علیه و آله.